بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این سرستای خانم ها که امشب مانعه، هر سال شب عاشورا رو منحصر میکردیم به آیان که بهتر بود. یه صلوات خط بفرمایید. به نقل مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در نفس المحمود از امام سید الساجدین علیه السلام نقل شده که جمع الحسین علیه السلام اصحابه عند غرب الماء، شب عاشورا امام حسین علیه السلام یاران خودشون را جمع کردند در اون خیمه ای که مشکهای آب را می گذاشتند. حالا البته اون شب دیگه اون مشکها آب نداشت، خشک بود آبها، مشکها افسرده بود و از اونها خشکتر لبهای کودکان پیغمبر اکرم از شدت آتش خشکیده بود. گاهی نقل شده که می آمدن پیراهن خودشون را بالا می زدن، این سینه و شکم خودشون را می چسبندن به اون زمین نمناک که بر اثر مشکها رطوبت پیدا کرده بود. چون از روز هفتم محرم دیگه آب را بسته بودن روی امام حسین و همراهانش، تا بهار شریده نشده کسی را دعوت کنند به مهمانی. بعد وقتی آمد نه تنها ازش پذیرایی نکنند، بلکه آب را که رایگان‌ترین چیزهاست به روی او و بچه هایش ببندند و بعد هم بر سر او بریزند، او را قطعه قطعه کنند. به قول اون شاعر بزرگوار که میگوید میهمان آمدم و تشنه لبان کشته شدم، و شرار سم اسبان تن عریانم سوخت. به هر حال در کنار اون خیمه ای که مشهای آب میگذاشتن در اونجا اصحابشون رو جمع کردن. امام سجاد علیه السلام میفرمایند من خودم را نزدیک کردم به اون خیمه که بشنوم پدرم با اصحابش چه سخنی دارد. من مریض بودم در اون شب، ولی خودم را نزدیک کردم به خیمه، بعد دیدم شروع کرد به حمد و ثنای پروردگار و این جملات: اثنی علی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء. من خدا را می ستایم، حمد می کنم، ستایش می کنم به بهترین نوع ثنا و حمدها. بشر عادی به هنگام نعمت شکر می کند نه به هنگام بلا. و کسی که در نعمت و فراخناک زندگی قرار گرفته است شاکر است، اما گوینده این جملات کسی است که حداقل 30,000 جمعیت مسلح اون شب در اطراف بیابان محاصره کرده اند خیمه های امام حسین علیه السلام را، حداقل 30,000، چون اکثر هم نوشتن بیشتر، حداقل 30,000 جمعیت مسلح این خیمه ها را در محاصره گرفتن. و آقا می داند فردا شب همین ساعت دیگه هیچ کدام از این مردها زنده نیستند. این خیمه ها هم آتش گرفته، دود آتش هم دود خیمه ها در این فضای کربلا پیچیده. می داند فردا شب همین ساعت بچه ها یتیمش با دامنهای آتش گرفته تو این بیابان می دوند، فریاد وا محمدا وا علیا سر می دهند. همه اینها را می بیند، ولی در این حال با اون روح بزرگ که اون عظمت در تمام عالم نمی گنجد می فرماید حسنی علالله احسن الثناء، خدا را شکر می کنم، خدا را ثنا می گویم به بهترین نوع ثنا و شکرها، احمده علی السراء و الضراء، من حامد خدا هستم، شاکر خدا هستم، هم در خوشی ها هم در سختی ها. همون روزی که در مدینه بودم با عزت احترام اطرافم را بنی هاشم رو گرفته بودن و تا الان هم که در محاصره دشمن خونخوار قرار گرفتم که شمشیرهای آفتاب و عریان برای قطعه کردن من آماده ام، در هر دو حال شاکرم. اون روزی که روی دوش جدم پیغمبر سوار بودم شاکرم. با ساعت فردا که بدن آغشته به خون پاره پاره ام روی خاکهای گرم بیابان خواهد افتاد شاکرم. یوم علی صدر المصطفی و یوم علی وجه الثرى، در هر دو حال شکر می کنم، احمده علی السراء و الضراء. بعد جملات بعدی دعا می کنند از خدا چه می خواهند و چه نعمتی را ذکر می کنند. اینجا سخن از بلا به میان نمی آورند، هیچ سخن از مصیبت به میان نمی آورند. دشمن در کار هست، قتل در کار هست، اسارت در کار هست، هیچ بحثی ندارن. در همینجا همه اش نعمتها را ذکر می کنن، نعمتها را تذکر می دهن، نه بلاها را. و لذا از نعمتهایی که می فرماید اللهم انی احمدوک علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهتنا فی الدین، خدایا در مقابل این نعمتها شاکرم، این نعمتها را میبینم در خودم شاکرم. خدا بر ما منت گذاشتی، کرامت نبوت را در خاندان ما قرار دادی. نبوت دریچه ارتباط با عالم ربوبیت، این نعمت بزرگه. در جنب این نعمت هر مهنتی هر مصیبتی برای من کوچکه. اکرمتنا بالنبوه، ما را مجرای فیض قرار دادی که برکاتت به وسیله ما باید به عالم برسد. خانه دو دری هستیم که از یک در به عالم بالا باز، از یک در به عالم بشر افتتاح، از اون در میگیریم و از این در به بشر میرسانیم. این عالی ترین نعمتی است به ما داده ای. و علمتنا القرآن، خدایا شاکرم، علم به حقایق قرآن به ما داده ای. علم قرآن مگر به این سادگی است؟ قرآن یعنی چه؟ قرآن همون کتابی که رسول خدا فرمود ان للقرآن ظهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعت ابطن او الی سبعین بطنا، اون کتابی که ظاهر دارد باطن دارد، باطنش باطن دارد تا 7 باطن یا تا 70 باطن، این پیش ماست. علم به حقایق هستی، ظاهر و عنیق، باطن او عمیق، ظاهرش زیبا دلربا، باطنش عمیق ریشه دار. لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه، نه عجائبش به شماره در می آید نه غرائبش کهنگی می پذیرد. امام صادق علیه السلام فرمود والله تجلل الله علی خلقه لخلقه فی کلامه، به خدا قسم خداوند در کلام خودش تجلی کرده بر بندگانش ولی نمی بینن. خدا ذاتش لایتناهاست، بناشو تجلی کند در آینه قرآن مسلم اون آینه ای که جلوگاه ذات بی همتاب لایتناهاست، بطونش هم لایتناهاست. این در اختیار ماست، علم به این قرآن در اختیار ماست. کسی گمان نکند که بتواند به حقایق قرآن غیر ما راه بیابد. ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. احدی نمیتواند ادعا کند که کل قرآن پیش من، ظاهر و باطنش پیش من، غیر ما که اوصیاء رسولیم. کسی حق این ادعای این مطلب را ندارد. این علم قرآن پیش ما. و فقهتنا فی الدین، شاکریم نعمت فقاهت در دین به ما عنایت فرمودی. فقیه غیر این فقیه اصطلاحیه که در قرآن و کلام معصومین علیهم السلام هست. فقه اصطلاحی یعنی استنباط احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه. خب این فن نیست که بشر عادی دارد. فقهی که در قرآن به کار برده می شود این کلمه یا در لسان معصومین علیهم السلام، همون معنای لغوی و معنای عرفی فقه هست، نه معنای اصطلاحی فقه. معنای عرفی است. فقه اون شکافتن حقایق و پی بردن از ظواهر به بواطن، رمز و اسرار احکام را به دست آوردن، ملاکات حقیقی احکام را دریافتن، این مختص به ماست. به این معنای از فقاهت در دین مختص به ماست، چون این کلمه ممتازه. اگر بنا شد علم قرآن به همون معنی که ما داریم و علما و بزرگان ما دارن، این که صفت ممتازی نیست که در شب عاشورا به اون نعمت امام علیه السلام اشاره کند. اگر فقه به همین معنا که مجتهدین ما دارن، این هم به اون معنا امتیازی نیست که در شب عاشورا امام برای خودشون بیان کند. پیداست در ردیف نبوته، همونطور که نبوت اون معنای ممتاز الهی است، اعلام مقام از مقامات آسمانی است، این فقاهت و این علم قرآن از این قبیله. و لذا دنبالش داره که وجعلنا و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده. خدایا شکر میکنین که به ما چشمها داده ای، گوشها داده ای و دلها داده ای. باز هم معلومه اون چشمی که امام در برابر اون نعمت شکر میکند از چشم ما نیست. چشم هایی که ما داریم، گوش هایی که ما داریم، دل هایی که ما داریم، خب این که همه دارن، این که یه صفت ممتازی نیست. خب همه دارن، چشمی که در و دیوار را ببیند، گوشی که هر صدا را بشنود، دلی که ادراکاتی دارد، خیر، اون سمع دیگریست، اون بصر دیگریست، اون فؤاد دیگریست. جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده، اون گوشی است که نغمه های آسمانی و ملکوتی می شود، اون چشمی است که جمال های آسمانی می بیند، و اون قلبی است که حقایق ملکوتی را درک می کند. اون را به ما داده ای که با اون ما این علم قرآن و مقام نبوت و مقام فقاهت دین داریم، یعنی عصمت، که خلاصه مقام عصمته. اون چشم و گوش دلی که به ما داده ای، یعنی نه در درکش خطا می رود، نه در سمع و بصرش اشتباه می کند، مقام عصمت مسئولیت آسمانی به ما داده ای، با داشتن اون مقام عصمت هم مقام نبوت داریم، هم مقام علم به حقیقت قرآن داریم، هم مقام فواحت در دین و پی بردن به رموز و اسرار حقایق را داریم. منطق شیعه همینه و افتخار شیعه همین که منطق ما این است که ما معتقدیم که قرآن که وحی آسمانی است و دین که راه رسیدن به سعادت ابدی، این در همه مراحل باید با عصمت توأم باشه. اون کسی که دین را تشریع می کند، قانون برای بشر وضع می کند، باید ذات اقدس حق باشد و بس. یعنی اون کسی می تواند برای انسان قانون وضع کند، قانونی که همه مراحل حیاتی بشر را تأمین کند. انسان که همش منحصر به این ساعت و یک ساعت و بعد و یک ساعت بعد و ده ساعت بعد و عمر دنیا که نیست، انسان ریشه دار است، از صلب پدر گرفته رحم مادر تا بیاد در این دنیا زندگی جسمانی، روحانی، فردی، خانوادگی، اجتماعی تا برسه به برزخی، محشری، همه این مراحل مراحل سیر انسان است. باید قانونگذار قانونی وضع کند که از اسباب پدرها، از ارحام مادرها، زندگی فردی اجتماعی بشر در دنیا تا برسد به برزخ و محشر همه را ببیند و قانونی برای تأمین تمام حوائج همه مراحل وضع کند. این جز ذات اقدس هست کسی نیست. اون کسی که انسان را آفریده، گذشته اش را میداند، آینده اش را میداند، او میتواند برای انسان قانونی جامع و کامل وضع کند که در همه این مراحل سعادت و سلامت شامل باشد. و لذا ما معتقدیم که باید تشریع کننده دین ذات اقدس حق باشد که خالق دینه. کسی جز او حق ندارد، حتی رسول الله هم خودش حق ندارد تشریع دین کند. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر یک کلمه ای که از طریق وحی به او نرسیده به ما نسبت بدهد، رگ گردنش را میکشیم. این پس مسئله تشریع دین منحصر به ذات اقدس حق است. بعد اون کسی که تبلیغ دین می کند، اون کسی که می گیرد دین را از مقام ربوبی، باید معصوم باشه. و اون کسی که بیان می کند حقائق دین را برای بشر، باید معصوم باشه. و اون کسی که به تمام کمال اجرا می کند که مقهور شهوت و غضب واقع نمی شود، باید معصوم باشه. و رضا در همه مراحل شیعه معتقد است که دین باید توأم با مقام عصمت باشه. این منطق شیعه است که اگر نباشد عصمت، با خطا برخورد می کند، یا در تشخیص خطا می کند، یا در اجرا مبهور شهوات نفس قرار می گیره. و رضا باید توأم با عصمت باشه. شما در این آیه دقت می فرمایید که خطاب می شود یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. ما تو را فرستاده ایم که دعوت به الله کنی، ولی باذن الله، داعیا الی الله باذنه. این کلمه باذنه در اینجا خیلی نکته می فهماند. دعوت به خدا بکن، راه رسیدن به قرب خدا را نشان بشر بده، ولی معزون از قبل خدا باید باشی. دعوت به خدا هم بدون اذن خدا این جایز نیست بر تو. اذن خدا منظور چیه؟ اذن لحظی که نیست، اذن کتبی که نیست، اذن تکوینیه، همون مقام عصمت، همون مقام عصمته که باید از جانب خدا ساختمان وجود پیغمبر و امام جوری ساخته شده باشه که مسئولیت دارد، عصمت دارد، اشتباه نمی کند در راه نشان دادن بشر به سوی خدا و در حرکت دادن به خطا نمی رود. باید معصوم باشه، دائیان به اذنهی. اذن همون اذن تکوینی، داشتن منصب نبوت و منصب امامت حقه منصوب و معصوم از جانب خدا. این اگر بنابراین اون کسانی که فاقد این دو منصب باشند، منصب نبوت و امامت را، بخوان متصدی بشوند مقام دعوت الی الله را،
کذاب و مفتری خواهند بود. باید به اذنه باشه، این کلمه به اذنه در قرآن بی جهت نیامده، داعیاً الی الله به اذنه. اذن هم تکوینی همون مقام عصمت که منصب نبوت و امامت حقه، اگر نداشته باشه میشود کذاب و مفتری و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا. کدام ظالم ظالمتر از کسی است که افترا به خدا ببندد؟ و این ولذا این ظالمان که بعد پیغمبر اکرم متصدی مقام دعوت الی الله به قول خود شدن، اینا مصداق این آیه اند. شکنجه ها خواهند داشت. این قاسبان دعوتشون مرضی خدا نیست، دعوتشون مرضی خدا نیست. حالا به هر چی بخوان دعوت کنن، بخوان دعوت به تقوا کنن، بخوان دعوت به امانت کنن، دعوت به عدالت کنن، یا دعوت به خیانت کنن، دعوت به فسق و فجور و فحشا کنن، یکسان است. دعوتشون مرضی عند الله نیست، چه دعوت به خدا باشه، چه دعوت به شیطان باشه، دعوت به نماز باشه، دعوت به شراب باشه، یکسان است. چون قاصد مقامن و قصد مقام در حد کفر است و هیچ عمل خیری جبران کننده مقصده کفر نیست. و ما میدانیم، البته قابل انکار نیست، اون کسانی که بعد از پیغمبر اکرم ممن را اشغال کردن و خودشون را در مسجد خلافت رسول الله جا دادن، اینا کار خوب هم کردن، نه اینکه نکردن، کارهای خوب فراوان کردن، با کفار جنگیدن و کشورهایی را زیر پرچم اسلام آوردن، اینها اجراء حدود خدا کردن، نشر احکام خدا کردن، مسجدها ساختن، سخن از تقوا و عدالت و امانت به میان آوردن، در اجراء حدود الهی تا اونجا کوشا بودن که فرزندشون گناهی مرتکب شد حد برش زدن. اینا درسته، ولی هیچ کدام از این اعمال به ظاهر خداپسندانشون نافع به حالشون نخواهد بود و از عذابشون نخواهد کاست، بلکه در برابر هر کار خیری که انجام دادن یک گناه در نامه عملشون ضرب می شود، زیرا با انجام هر کار خیری یک تصرف قاسبانه جداگانه در ملک و مقام دیگری انجام دادن، در این حال که کار خیر انجام داده با همین کار خیر قصد کرده مقام را. اگر کسی شما را از خانه خودتون بیرون کند، بعد آباد کنه خانه شما را، شما را بیرون کرده، آمده تو خانه شما نقاشی می کند، آباد می کند، آیا این آباد کردن خانه خدمت به شماست یا خیانت به شما؟ بیرون کردن شما از خانه خیانتی است که هیچ کار خیری خدمت حساب نمی شود. شما را بیرون کرده، صاحب خانه را بیرون کردن و خانه را آباد کردن خیانت است، نه خدمت. بله اون کسانی که صاحب خانه را بیرون کردن، اونم به وضع عجیب و فجیعی که آدم شرمش می شود که بگوید، بگیم چی؟ غلاف شمشیر به گردنش انداختن؟ تناب به گردنش انداختن صاحب خانه نبود؟ او را بیارم به اون کیفیت بعد خانه را آباد کنن؟ اسلام آورنده اسلام را از خانه اش بیرون کنن بعد خانه را آباد کنن، این خیانته. ولذا ما در زیارت عاشورا همیشه میخوانیم لعن الله امتا دفعتکم ام مقامکم و ازالتکم ام مراتبکم التي رتبکم الله فیها، لعنت بر اون قومی که شما را از خانتون بیرون کردن، شما را از اون مقامتون کنار زدن، دفعت کم از مقامتون. این جرم و جنایتی است که با هیچ عمل خیری نمی شود جبران پذیر نیست. ولذا مرد آمد خدمت امام سید الشهدا علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، گفت آقا دعا کنید من از انصار دین خدا باشم. فرمود رحمک الله، انما ینتصر الله لدینه بشر خلقه. تو خیال میکنی که همینقدر که یاری دین خدا کردی مرضی خدایی؟ چه بسا انسانهایی که بدترین مخلوقات خدا هستن در تأیید دین خدا کمک کرده باشن، در ترویج دین خدا کمک کرده باشن. ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر، سبسا خداوند با مرد فاجر و فاسق دین رو تأیید می کنن. لا یزار و عید و حاضر دین به اقوام لا خلاق لهم، همیشه این دین پیش رفته تأیید شده ولی با قومی که خودشان بهره ای نداشتن. ولی زا آیه شریفه می کنید به اذنه مهمه، ما شما را فرستادیم داعی الالله باشید به اذنه، تا اذن من نواشد کسی حق ندارد دعوت الالله کند. دعوت الالله کردن و مردم را به دعوت به تقوا کردن، دعوت به عدالت و امانت کردن، کشور گشایی، لشکر کشی، اینها را خدا نمی پسندد مگر به اذن خدا باشد. بازم در آیه دیگه دید بصیرت، قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت منی و من انا و من تبعنی، بگو راه من این است، دعوت به الله می کنم اما علا بصیرت، دعوت با بصیرت، بینایی کامل. معلوم بشه این بصیرت یک بصیرت و بینایی خاصه که هر کسی نصیبش نمی شود. بصیرت خاصی داشته باشه، دین را در همه ابعادش بشناسد، امت اسلامی را در همه شرایط زمان و مکانی تشخیص بدهد. چه بسا انسانهایی دعوت الالله کنند ولی نفیزه کارشون دعوت الشیطان باشه، چه بسا کسانی از یک جهت نافع به حال مردم باشند از جهات دیگری ضرر به حال مردم داشته باشند، چه بسا کسانی که خدمات دینیشون در حال حاضر نافع باشه به حال مسلمین اما ندانن که عمل امروزشون برای فردای مسلمین 10 سال و 20 سال و 100 سال بعد آنها به بار بیاورد که غیر قابل جبران. ولذا فرمود باید علا بصیرتن قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، داعی الالله دارای بصیرتی خاص و بینیشی و بینایی مخصوصی باشه که همه ابعاد دین را بشناسد و همه شرایط زمانی و مکانی حال و آینده مسلمین را در نظر بگیرد. و لذا ما در زیارت جامعه می کنیم السلام علی الدعاة الالله و الادلاء علی مرضات الله رضیکم خلفاء فی ارضه و انصارا لدینه، یعنی شما را خدا پسندیده که جانشین او باشید در زمین و ناصر دین او باشید. بسیاری از مردم ظاهربین هستند که پیشرفت ظاهری اسلام را در زمان ابوبکر و عمر می ستایند، می گویند واقعا چه خدمتی به عالم اسلام کردند و کشورهایی را زیر پرچم اسلام آوردند، بر دامنه قلمرو حکومت اسلامی افزودند. اینا رو می ستایند غافل از اینکه همین پیشرفت‌های ظاهری و با نبود شناسایی حقیقت دین، با نداشتن شناسایی از حقیقت دین که قهرن بر اثر جهل و بی‌تقوایی فاتحین که با نبود امام معصوم بالای سرشون توأم بود با تعدیات اجحافات نامرضی خدا، همین پیشرفت‌های ظاهری با تعدیات و اجحافات که توأم بود ضربه های سنگین بر افکار مردم وارد آورد، ملت‌ها را نسبت به دین حق بدبین کرد، اسلام را در ردیف سایر مسلک‌های دنیوی کشورگشا مملکت‌گیر جلوه داد. خب وقتی مسلم وقتی بنا شد که یک لشکری به نام لشکر اسلام تحت فرماندهی یک عنصر خبیث، لشکر اسلام تحت فرماندهی یک عنصر خبیث کثیف سفاک خونخوار به نام خالد بن ولید به دستور ابوبکر حمله ببرد به یک طایفه مسلمان بنی تمیم، طایفه مؤمن مسلمان با ایمان، فقط به جرم این که می گفتن ما زکات نمیدیم به کسی که قاصب مقام خلافت است، فقط به جرم همین متهم کردن که اینها مرتد شدن و از اسلام خارج شدن، این مرد سفاک با لشکر اسلام حمله کرد به اون قوم و اونها را کشتن، اموالشون را غارت کردن، رئیس قبیله به نام مالک بن نویره، مرد مسلمان پاک دل با ایمان، او را کشتم. فرمانده لشکر اسلام همون شب با زن شوهر مرده زنا کرد و دختران و زنان بیگناه را به اسارت آوردن و مسلم دنیا نسبت به چنین دینی باید بدبین بشود، باید اظهار نفرت کنند. وقلای عالم نسبت به این دین اظهار نفرت کنند. وقلای عالم نسبت به این دین شک و تردید درشون پیدا میشه. تشتت در افکار عقاید مردم به وجود میاد. 72 ملت بیشتر پیدا میشود. خب بله، مسلم آیا این پیشرفت ها را خدا میپسندی؟ پیشرفت کردن به این کیفیت، کشورهایی را آوردن بدون اینکه حقیقت دین را بشناسند و به مردم بشناسانند، آیا این پیشرفت ها مرضی خدا بود؟ مرضی رسول بود؟ یعنی خدا و رسول همینجور میخواست که پیش بروند؟ آیا اگر علی امیر علیه السلام بر رأس امت اسلامی مستقر بود، اجازه میداد به فرمانده لشکرش این گونه جنایت ها و خیانت ها کنند؟ اساسا این عناصر ناپاک را به حکومت خودش راه میداد؟ مسلم خیر، بلکه او چنان رمز هدایت به دستش بود میدانست از چه راهی برود تا اینکه بتواند به موازات فتح بلاد فتح قلوب هم بنماید، هم فتح بلاد کند هم فتح قلوب کند. یعنی همون گونه ای که زبان مردم را به گفتن کلمه توحید وامی دارد، دلهای مردم را هم با حقیقت معرفت الله آشنا کند، جانها را به نور ایمان و عرفان روشن بسازد، مردمی به وجود بیاورد هم دیندار هم دینشناس. دینداری غیر دینشناسیه. ما خیلی داریم افراد دیندارن ولی دینشناس نیستن، تفقه در دین ندارن. او به وجود می آورد مردمی را که هم دیندارن هم دینشناسن، هم قرآن خوانن هم قرآن دانن، نه مردمی که به ظاهر اهل قرآن در باطن بیخبر از معارف قرآن، به زبان مسلمان اما در مرحله فهم و عمل بیخبر از حقایق اسلام. اسلام هدفش چیست؟ هدفش پروراندن جان انسان است و سیر سلوک دادن روح و معنای بشر، نه فقط افزودن بر تعداد کشورهای اسلامی و متراکم ساختن صفهای جماعت بیمغز در مسجد الحرام گرد بیت محرم. و بله، انبوه جمعیتی که در مکه در موسم حج اجتماع می کنند، صفهای جماعت بسیار عجیب تشکیل می دهند، خیلی پرشکوه، شکی در این نیست. اون جمعیتی که اون صفهای جماعتی که در مسجد الحرام در موسم حج تشکیل می شود واقعا جالبه، چشم پرکن، خیلی باشکوهه. اما چه فایده؟ آری از حقیقت، خالی از نتیجه است. آخه مردمی که سر بر آستان جاهلان ریاست طرف بگذارن، از باب الله و وجه الله منحرف بشوند، فرقشون با بت‌پرست ها از جهت نتیجه و اثر چه فرقیه؟ از حق منحرف بودن فرق نمی کنه، حق یکی بیش که نیست. و ما بعد الحق الا ضلال، و ما فمازا بعد الحق الا ضلال. خب چه فایده ای داره؟ درسته مردمی که اجتماعاتشون خوب، مگر خدا هم مانند ما مردم ظاهربین از زیاده جمعیت و قوغا و شور و داد و فریاد خوشش میاد؟ اونم لذت میبرن. خدا و رسولش علی میخواهند و پیروان علی که سر از سعادت ابدی برآورند. او را حق معرفی کرده، او را گفته علیکم مع الحق و الحق مع علی یدور حیث و دار. اونجا که علی میچرخد حق اونجا میچرخد. او را میخواهد، علی میخواهد، پیروان علی سر از سعادت ابدی در آورند. وگرنه صدها میلیون جمعیت منحرف از علی، ما معتقدیم صدها میلیون جمعیت منحرف از علی بیخبر از حقیقت دینند و منحرف از صراط مستقیم حقند و محروم از سعادت ابدی. گیرم شکوه و جلالشون چشمها را پر کند، دلهای ساده دلان را بلرزاند. اما یک جلوه زود گذر دنیایی است که به حقیقت نمی رساند. حالا برمی گردیم به همون صحنه شب عاشورا. امام حسین علیه السلام با این جملاتی که عرض شد در شب عاشورا فرمود، خواست به همین مطلب تنبه بدهد که بابا آیندگان بفهمند. حالا که وضع اینجور پیش آمده، اونجور می فرمود بدانید اونی که باید قرآن را تحویل بشر بدهد ما هستیم. نبوت در خاندان ماست، علم قرآن در خاندان ماست، فقاهت دین در خاندان ماست، چشم و گوش دل مسئول از خطا و اشتباه مال ماست. بدانید آیندگان که امروز کار من به اینجا منتهی شده، باید یزید شرابخوار قمارباز زناکار بشود واجب الاطاعه، من بشدم محذور الدم، ولو خون من ریختنش حلال واجبه، اما یزید اطاعتش واجبه. تا به اینجا کار رسیده. این انحراف بسیار عمیقیه که امام حسین علیه السلام شب عاشورا تنبه به همین مطلب میدهد. اکرمتنا بالنبوه، علمتنا القرآن، فتحتنا فی الدین، جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده. کار به جایی برسه که رو عصر روز تاسوعا عمر ابن سعد خطاب به لشکرش کرد، گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار بشوید، بجنگید و بهش بروید. یعنی بشارت بدهم به شما، با کشتن حسین همتون بهشتی خواهید شد. منحر انحراف مطلبی دیگه. دقدری عجیب شده که یزید شد واجب الاطاعه، آدم شرمش می شود که در امت اسلامی پیروان قرآن، این اسلام و قرآنی که همش عدل است و تقوا و امانت، به جوری منحرف بشوند که یزید شرابخوار را واجب الاطاعه بدانند و پسر پیغمبر و حجت خدا را محذور الدم بدانند، که لشکر را حرکت میده برای بهش بروید با او بجنگید. یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. که روز عاشورا هم نقل شد از امام صادق علیه السلام که امام حسین را برای اینکه به بهش برسن میکشتند. یقتلونه یتقربون الی الله بقتله. سمی گفتن بکشیم به خدا نزدیک میشویم. ولذا اونی که خنجر نداشت، شمشیر نداشت، سنگ میزد که حداقل با یک سنگ زدن من قربت الی الله امام حسین را صدمه بزنم که به بهش برم. این یک دفعه اینطور نشد. 50 سال قبل از اون جریان این به وجود آمد. 50 سال قبل از واقعه کربلا این زمین ساخته شد. اونی که گفت که در زمان پیغمبر اکرم 2 متعه بود که حلال بود، متعتان کانتا محلتین فی زمان رسول و انا احرمهما، من تحریم میکنم، زمینه رو او درست کرد، من تحریم میکنم. یعنی برای خودش این جرأت را داشت که در ردیف خدا قرار بگیره که اگر خدا حلال کرده من حرام میکنم، حلال خدا را من حرام میکنم. من مسئله این بود که اونها چرا منحرف کردن مردم را، که اصلا معتقد بودن که خلیفه جانشین خداست، یعنی اگر خداوند تحریم کرده حلال کرده این تحریم میکنه. و رضا وقتی هم که آتش آوردن در خانه پیغمبر اکرم آتش بزنن، کسی گفت که فیها فاطمه، حالا به این گفتن آقا فاطمه تو خانه هست. و فاطمه رو میدونستی که کسی که رسول اکرم دستور رو میبوسی که ام ابیها خطاب میگن و باشه. و این زمین اینجور فراهم شد تا رسید به کربلا، که اون وقت فرمان صادر بشه از ابن زیاد به عمر ابن سعد، قل بین الحسین و بین ماء الفرات، باید بین حسین و آب و فرات تو فاصله بیفکنی، یک ذره از او از آب به کام اونها نرسد. ولذا ما باید در زیارت عاشورا ای مکرر میخونیم، بگیم لعن الله امتا قتلتکم و لعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. یه عده شما را کشتن، یه عده شما را به حسب ظاهر نکشتن، ولی 50 سال قبل از کشتن شما زمینه را آماده کردن. همونایی که الان در میان امت اسلامی چنان بزرگ شدن، مقصران قداست پیدا کرده هم که کسی حق ندارد دیگه وارث شده ابروز. کوچکترین جسارتی به اونها بشود محدور الدم میدانن شیعه را. همونها هستن که زمینه را آماده کردن برای قتال با امام حسین در روز عاشورا، وگرنه یزید این جرأت را نداشت. ابن زیاد چنین جسارتی نمیتوانست بکند. اونها زمینه را فراهم کردن. لعن الله الموحدین لهم به تمکین من قتالکم. ولذا نامه رسید به ابن زیاد، به عمر ابن سعد، که من ترا نفرستادم با حسین مدارا کنی و راه زنده موندنش را هموار کنی. به محض اینکه نامه من رسید اول اون به اونها عرضه کن ببین حسین و یارانش اگر تسلیم شدن همشون را از دستگیر کرده پیش من بفرست، و اگر نشدن تسلیم نشدن بر اونها بتاز، سرها را از بدنها جدا کن، پیکرها را قطع قطع کن، حتی استخوانهای سینه و پشت حسین را زیر سم اسبها لگدمال کن. این دستور بود از اونجا، نه اینکه حالا اتفاقا روز عاشورا چنین کاری کردن، دستور چنین بود. بعد هم می نویسد که عجیب این جمله که شما دقت بفرمایید، ماهیت دنیا پرستان بی حیا کارشون به کجا می رسد؟ یه آدمی که نه شرافت حسبی دارد، نه نسبی، نه علمی، نه قدرتی، لطفه ناپاکی، خبیثی، حالا قدرتی به دستش آمده، به خودش جرأت میدهد که نسبت به حجت خدا نگهدارنده ارض و سما چنین تعبیری کند؟ دیگه چرا گفتم که بمالان استخوان‌های سینه اش را؟ برای اینکه انه آقون قاطعون ظلوم علیاذ بالله. برای اینکه حسین آدم ستمگر، ماجراجو و آشوب طلب و اخلالگر، و لذالک مستحقون، و لذا سزاوار این گونه محنتن، سزاوار این گونه عقوبتن. این نتیجه اش همون انحرافیست که مردم پیدا کردن از مسیر حق، که امام حسین علیه السلام شب و عاشورا به این تنبه میدهد که کار من به اینجا رسیده و شما متوجه باشید آگاه که من اگر به شهادت خودم را آماده کردم برای همین این صورت مقام خلافت را بشکنم، که امت اسلامی بدانند که میشود بر علیه او قیام کرد. چون مردم باورشون نمیشد، میگفتن حرام است برخلاف فرمان او عمل کردن. اگه فرمان بدهد کعبه را ویران میکنیم، میکنیم، کمان که در همین بود شب سال اول دستور داد امام حسین را کشتن، سال دوم مدینه را قتل عام کردن، میخواد سال سوم به مکه برود کعبه را ویران کند، ولی خدا مهلتش نداد. تنبه امام حسین به این مطلبه. حالا بعد امام سجاد علیه السلام دنبالی جریان را بیفرماید. پدرم وقتی با اصحابش صحبت کرد، فراوان بود صحبتم زیاد بود و هر کدامشان اظهار فداکاری جان نثاری کردن، تا بعد که رفتن خلوت شد، پدرم در اون خیمه مخصوص به خودش خلوت کرد. من نزدیک بودم به خیمه پدرم، عمه‌ام زینب پرستاری من میکرد، چون بیماریز بودم پرستاری من میکرد. وقتی پدرم خلوت شد خیمه‌اش، دیدم زمزمه ای دارد با خودش، این چند شعر را دارد انشاد می کند: یا دهر افل لک من خلیل، کم لک بالاشراق والاسیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و نه و دهر لا یقنع بالبدیلی. این اشعار را دو بار یا سه بار پدرم تکرار کرد، من گوش می دادم، من پی به مراد پدرم بردم، فهمیدم مراد چیه. دارد خبر از شهادت خود می دهد، دارد امشب را شب آخر عمر خود حساب می کنم. من فهمیدم این مطلب را، ولذا گریه راه گلویم را گرفت، ولی خودم را ضبط کردم، چون عمه‌ام زینب کنارم بود، نخواستم او متوجه بشود، من خودم را ضبط کردم که اشکم نریزد. ولی عمه‌ام گوش داد، او هم دیدم شنید، همون را که من شنیده بودم او هم شنید، اما چون زن بود، زن طبعا رقت قلب بیشتری دارد، نتوانست تحمل کند. ناگهان از جا برخاست، سراسیمه رفت به خیمه پدرم. وقتی وارد شد شنیدم صداش بلند شد: وای بر من برادر عزیزم، وای بر من، گویی میبینم امروز دارم بی پدر میشوم، بی مادر میشوم، بی برادر میشوم. ای یادگار گذشتگان، ای پناه باقی مندگان. برادر دید خواهر نگرانی زیادی دارد، نشون کنار خودش بنا کرد تسلیت داده است. کن دنیا گذرگاه است، همه رفتن، اونها که از من بهتر بودن رفتن، همه باید برویم. یعنی تو باید مسئولیت سنگین به دوش بگیری، بار سنگینی باید تحمل کنی. صبر شکیبایی خود را حفظ کن. چشمهای امام علیه السلام ضمن گفتن این کلمات اشک‌آلود شد. زینب علیه السلام متوجه شد، لطمه به صورت زد، دست برد گریبان خود را چاک زد، بیهوش بر زمین افتاد. امام حسین علیه السلام خواهرش را به هوش آورد، دست گذاشت روی قلب خواهر، همین دست کار خود را کرد، اون قلب را قوی کرد، اون سینه و صدر را من شرح به او داد که بتواند تحمل کند. مرزا بعد هم مسایایی دارد که خواهرم قسم میدهم به همون محبت و علاقه ای که با من داری بعد از مرگ من صورت خود را مخراش، گریبان چاک مزن و لطمه به صورت مزن، وصیت ها کرده. یعنی امشبی که حالا زینب کبرا علیه السلام مصیبتی نمی بیند، فقط یه سخنی می شنود، این چنین بیتاب می شود. اما فردا روز عاشورا چه گذشت بر اون خانم وقتی آمد کنار گودال قتلگاه، نگاه کرد بدن آغشته به خون، قطعه قطعه سر در بدن نیست، و نشست کنار اون بدن. صلی علیک یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، آزا حسین مرمد بالدماء، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک. پروردگارا به حقیقت امام حسین در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا قلب مقدس امام زمان را از ما راضی و خشنود بگردان. ما را در زمره محبین و عزاداران امام حسین مکتوب و محسوب بفرما. نسل ما را محب اهل بیت قرار بده. راه کربلا را به زودی به روی ما باز کن. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. مریض های منظور مخصوصا شفای عاجل عنایت بفرما. سلامت خاطر بفرمایید.